پربازی ترین جاذبه های گردشگری در کل افغانستان.
بله بیختیم.
اگر روزی قسمت ما شد، قسمت شما شنونده عزیزی که به هرات نرفتین شد، رفتیم و رفتین، بازدید از قلعه اختیارالدین میتونه که خیلی جذاب باشه و ایره نباید از دست بتیم. قدم زدن در صحن این دژ و این قلعه مثل ورق زدن یک کتاب تاریخی هست. بله. که ورق میزنیم و میخوانیم و لذت میبریم.
بله چه تعبیر قشنگی هم البته شما داشتین در ابتدایی که تعریف میکرد یا میخواستیم معرفی کنین این قلعه را که مثل یک نگهبان در میان شهر
بله
ایستاده و نفس میکشه در سالیان سال 2000 سال.
بله.
خب بسیار خوب بود، برای ما هم یک یادآوری دیگه بود که شنیدیم. دوستای عزیزمم حتما لذت بردن.
خب شنونده عزیز، من از این بخش با شما خداحافظی میکنم، برنامه ادامه داره.
تشکر از شما،
سلامت باشید.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره، منم و بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه ی قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من دیزه میده، رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو، تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه، جاده یه دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه هوای سیاه دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو افقهای پیش رو، اگه به سرنوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو
علی بیشک. ما زندگی رو دوست داریم، دوست داریم شما هم کنار ما باشین و زندگی با تمام سختی ها و چالش هاش انتخاب به ما انتخاب با شما از حالا امید و روشنایی یا ناامیدی، خدای نکرده تاریکی و ابهام و ناامیدی. خب به هر حال زندگی همیشه قانون داره، نظم داره و انتخاب با ماست که بتونیم نظم داشته باشیم یا بی نظم باشیم. اما کافستوب امروز این سوال شما پرسان کرد که به نظرتان چرا نظم و قانونمندی مهم است؟ و اما سوال فردای کافستاب، چطور میشه که یک آدم منظم باشیم؟ منتظرتان هستیم، نظرها، پاسخها، تجربه های قشنگتان با ما در میان بگذارید با این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم با کافاسو به فردا. خدا نگهدار.
کلا ان معی ربی سیهدین. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد. پروردگار من با من است.
آری خدا که در همه جاست، از جرد دشمنان چه حراس، تنها حساب بر نظر و الطاف گردگار کنید.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای خوب و مهربان، نام پاکت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای مهربانه ی خندرو، آهای شیرین زبانه ی با ادب، سلام و سلام و سلام. یک صبح زیبای تابستانی و یک با هم بودن دوستانه دیگه. ما بسیار خوش هستیم که با شما همراهیم. شما چطور؟ راستی سرحال و پر انرژی که هستین؟ الهی هر جا شنونده برنامه خودتان هستین، لبتان پرخنده باشه و جانتان جون. اونه که با برنامه خودشان پیامک روان کردن و ما پیامک هایشان خواندیم، دست خدا بالا کنن. نام خدا ای کلگیتان، آفرین کلگیتان، پیامک روان کردین. تشکر از شما، تشکر. خب بازم روان کنین. بله، من خوش میشم که پیامک های شما را هر روز در برنامه شاپرک بخوانم. یک بار شماره پیامکگیر من در افغانستان میگم، برای او طفلی که شاید شماره ما را فراموش کردن. 07 9 4 7 1 7 1 4 4. منتظریم که پیامک هایتان را بر ما روان کنین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
قرار است که کتاب جان به برنامه بیایه و ما و شما را با یک شخصیت مشهور دیگه آشنا بسازه. چه کسی؟ خب مام نمیدانم دوستای عزیز، راستش مام کنجکاو هستم که همی کتاب جان کی میایه. البته دیگه باید میرسید. نه خودش هست، عمرش دراز است. ما با اجازیتان برون با استقبال کتاب جان. شما همینجا باشین و شور نخورین. اله پس میه. کتاب جان بسیار زیاد خوش آمدی.
تشکر از خودتان خاله بالو، زنده باشید. خیلی خوشحال هستم که امروز میتونم با اطفال قم گپ و گفت داشته باشم. اجازه است؟
خواهش میکنم، بفرمایید کتاب جان.
کودکان دوست داشتنی و نازنین، دخترهای مهربان، بچه های با ادب، سلام ها و درود های ما بر شما. آرزو میکنم که هر جایی هستین جانتان جور، دلتان شاد و لبتان خندان باشد.
الهی آمین، الهی آمین.
خب بعد خدمت دارستم خانمانو.
تشکر کتاب جان. ما و اطفال قند داخل خانه منتظر هستیم که بشنویم امروز قرار است ما را با چه شخصیتی آشنا کنیم.
امروز میخواییم با یک دانشمند و ریاضیدان مشهور مسلمان که در خراسان بزرگ زندگی میکرده آشنا شویم.
چقدر خوب. خب نام دانشمند چیست کتاب جان؟
نامی دانشمند محمد ابن موسی خوارزمی است. البته معلومات دقیقی درباره دوره کودکی دانشمند بزرگ نداری.
خب
در مورد محل تولدش مشهوری است که متولد خوارزم است که یکی از شهرهای خراسان بزرگ بوده. یک عده هم گفتن که متولد بغداد است. ایشا در سال 184 هجری قمری به دنیا آمده.
گفتی که از کودکی دانشمند و قم معلومات نیست.
بله.
خب از دوره جوانیشان چطور؟
درست است که از دوره کودکی دانشمند بزرگ و قم معلومات نداریم، اما حتما از ابو کودکی به تحصیل علم علاقه داشته.
بله.
چرا که به سن 22 سالگی که اوائل جوانیش بشه با خیلی از علوم زبان خودش آشنا بوده.
درست است. خیلی از دانشمندا کتاب جان برای یاد گرفتن و پیشرفت و ترقی از شهر محل تولدشان به شهر دیگه میرن. خوارزمی تمام وقت خود به خوارزم بوده؟
حالا با گفته شده که علم گم شده دانشمند هست. اونا هر جایی که باشه پیدایش بیکنن.
خب.
خوشش میگردن و قوه پالن که بالاخره با اون چیزی که بخواین میرسن. در زبان خوارزمی شهر بغداد که یکی از شهرهای عراق فعلی است مرکز علم و دانش بوده.
درسته.
از جمله گفته شده که یک کتابخانه بسیار کلان داشته که مشهور بوده که از تمام کتابهایی که تا روز نوشته شده بوده یک نسخش به این کتابخانه وجود داشته.
پس برای هر دانشمندی وسوسه کننده بوده که خودش به کتابخانه برسننی؟
درست است. از همین خاطر خوارزمی جوانم که خیلی علاقه به نجوم و ستاره شناسی داشت مسافر بغداد شد.
خب.
از خوارزم تا بغداد و هم به زمان قدیم خیلی راه بوده. گفته شده که خوارزمی از طریق ستاره‌ها مسیر خودش تا خوارزم رفته و بغداد رو پیدا کرده.
چه جالب، یعنی از ستارهای آسمان مثل یک نقشه رو استفاده کرده و خودش به بغداد رسانده.
دقیقا درست است.
خب قنده خاله، گپ و گفت ما و کتاب جان ادامه داره. شما از پلی رادیو شروع نخورید. خاله، امروز با کتاب جان در مورد دانشمندی به نام محمد ابن موسی خوارزمی صحبت میکنیم. صحبتهای ما به اینجا رسید که چون در زمان خوارزمی بغداد محل بود و باش دانشمندا بوده و امکانات بیشتری نسبت به خوارزم داشته، خوارزمی به بغداد میره. خب کتاب جان ادامه گپای تمشنویم با فرمایی.
حالا بانو، در هر دوره یک عده و همو حرفا و گپای دانشمندان سابق اعتماد میکنن و همو رو قبول دارن، ولی خوب گاهی دانشمندان ممکن است که اشتباه کنن. مثلا در زمان خوارزمی عده زیادی به نام و همو قول دانشمندان سابق معتقد بودن که زمین صاف است.
ولی زمین خوب صاف نیست، یک قسم کاروی شکل یا گرد است، رقم یک توپ. نه
درست است. امکانات و پیشرفت علم باعث شده که ما به سادگی گپ قبول کنیم. عکسایی از کره زمین داریم، خیلی معلومات دیگه هم داریم.
درسته.
ولی زبان خوارزمی اوقع امکانات نبود و خیلی چیزا هنوز دقیق معلوم نبود.
درست است. خب باز چی شد؟ آیا خوارزمی هم فکر میکرد که زمین صاف است، مسطح است؟
خوارزمی با مطالعاتی که کرده بود به این نتیجه رسیده بود که زمین صاف و مسطح نیست. ولی
چی کتاب جان؟
ولی خوب سوال زیادی بود که هنوز برش جواب پیدا نکرده بود. در اون زمان هنوز جاذبه زمین کشف نشده بود.
خب.
خالبانو سوالی بود که اگر زمین صاف نیست و مثلا گرد و کروی هسته، چطور انسان ها و دیگه چیز رو نمیفتن؟
خب بله، سوال مهمی هم است.
خوارزمی به زبان خودش نتانست اثبات کنه که زمین مسطح نیست، اما یافته های او باعث شد که دانشمندا و دیگر سالها بعد به کمک یافته های خوارزمی اثبات کنن که زمین گرد یا کروی است.
آها، اول برنامه کتاب جان گفتی که خوارزمی ریاضیدان هم هست، نه؟
درست است خاله بانو. از ایشان به عنوان پدر علم جبر یاد میشه. جبر رو یکی از شاخه‌های ریاضی یا درس حساب است. خوب است که ای را بگویم خاله بانو که خوارزمی با عضویت بیت الحکمه پیوست و و با دانشمندان دیگه آشنا شد که آشنایی به دانش او کمک کرد.
چه قسمی کتاب جان؟
خب اونا یعنی همی دانشمندان با همدیگه در مورد یافتهای علمی خودشان صحبت میکردن، این قسمی دانش خودشان و معلوماتشان به اشتراک میماندن. خوارزمی شبانه روز تحقیق میکرد و کتاب میخوند.
عجب.
در مورد ایشان گفته شده به خاطری که شبا خوابش نبره خالو بارو پایای خود شبا در رو تشت آوی بودن.
چقدر جالب، پس خیلی دانشمند پرتلاشی بوده کتاب جان.
بله، تلاش بی پایان خوی تمام دانشمند هست، اونا از تلاش و کوشش هیچ وقت ماده نمیشن.
میشنوین قندای خاله؟ بله، دانشمند ها از تلاش و کوشش ماده نمیشن. راستی کتاب جان، دانشمند پرتلاشی مثل خوارزمی حتما کتابم داره، درست است؟
بله خاله بارو، از جمله کتابایی که از خوارزمی به دست ما رسیده میتونم نام دو تا کتابش برای دوستای ما بگم. اولی اسمش هست الجبر و المقابله. دومیش اسمش هست حساب الهند. و دوستای ما بگم که کتاب الجبر و المقابله تا قرن 16 کتاب درسی دانشگاه های اروپا بوده.
عجب.
کتاب دیگه که گفتم حساب الهند.
بله.
کتاب حساب الهند خوارزمی چندین دفعه به زبان لاتین ترجمه شده. به خاطر همین کتاب عدد نویسی در اروپا از عدد نویسی روبی و عدد نویسی که امروز با نویسش میکنن تغییر کرده.
آها، پس میتونم یک قسم بگیم که خوارزمی یک دانشمند تاثیرگذار بوده.
بله دیگه، پیشترم گفتم ایشان به حیث پدر علم جبر شهرت داره.
بله، تشکر از خودت کتاب جان که امروز ما را با یک دانشمند دیگه، دانشمند مسلمان و ایرانی به نام محمد ابن موسی خوارزمی آشنا ساختی. قندای خاله، اینم خوب است بدانین که در شهر تهران دانشگاهی به یاد و نام این دانشمند نامگذاری شده به نام دانشگاه خوارزمی که باید بگیم جزو دانشگاه‌های برتر ایران و جهان است.
ای زنده باد خاله منو، واقعا من معلومات خودتان را که میشنم بیخی خوش میشم. خب دیگه من با اجازهتان دیگه از خدمت شما و دوستای نازنین رخصت میشم. کودکان نازنی دوستاشتری بدرود، خاله بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان، بسیار زیاد خوش آمدی. خب دوستای عزیز، کتاب جان هم رفت و امروز ما را با یک دانشمند مسلمان دیگه آشنا کرد، با محمد ابن موسی خوارزمی. از تلاش و کوشش ای دانشمند در راه علم بر ما گفت و ای که خوارزمی هم یک ریاضیدان مشهور بود و هم یک ستاره شناس معروف. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشین، برنامه شاپرک ادامه داره.
شاپرک.
دوسته قندم، چطور است که در این لحظه ما یک پیامک بخوانم؟ بله، پیامک امروز ما از طرف بچه نازیست به نام میثم. میثم جان در شهر هرات زندگی میکنه و گفته سلام به خاله شاپرک و سلام به شنونده های برنامه شاپرک. میخواستم بگویم که من یک کتابخانه کلان دارم و به دوستایم اجازه میتونم که از کتاب های من استفاده کنن، اما برشون میگم که مراقب کتاب هایم باشن. آفرین به تو میثم جان، امیدوارم که هرچی که کلان تر میشی تعداد کتاب های کتابخانه تم بیشتر و بیشتر شده. دوسته قندم، فرصت 15 دقیقه امروز ما هم در همین جا به پایان رسید. شاد باشید و صحتمند. تا فردا با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید شما ما را همراه باشین و انشالله ما بتانیم از نظرات و دیدگاه های شما هم استفاده بکنیم. خوبان شنونده، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع ترین مریضی های بشر که کم یا زیادش در تعدادی از افراد دیده میشه با شما صحبت بکنیم، که گاهن زیاد راجب او پرسیده هم میشه. آدم های مختلف و دلایل مختلف راجب این مریضی میپرسن. راجب غلظت خون یا غلیظ بودن خون. میدانیم که هر مایی به زبان ساده و عامیانه یا رقیق و آبکیست یا یکی غلیظ است. یکی از مریضی ها و اختلالات خونی در انسان میتونه اینمی مشکل غلظت یا غلیظ بودن خون باشه که علل و عوامل مختلف و فاکتورهای زمینه ساز متفاوت داره، علائم و نشانه هایی داره و اگر پیشرفته و شدید باشه میتونه مشکلات و عوارض را برای سلامت و صحت انسان خلق بکنه، مشکلاتی را که بسیار جدی است و گاهی وقتی جبران ناپذیر. اینال باید این مریضی را ما بشناسیم و برای معالجه و درمانش اقدامات لازمه انجام بتیم، برای وقایه هم همینطور. در این ارتباط امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و سرطانشناسی خون هستیم، تا در رابطه با موضوع قابل توجهی امی غلظت خون که گفته شد یا غلیظ بودن خون با ایشان صحبت بکنیم. جنبه های مختلف این مریضی و این مشکل صحی و طبی را میخواییم مورد بحث قرار بتیم، به خصوص عوامل ایجاد کننده، راه های وقایه و پیشگیری و همینطور راجع به اقدامات درمانی و کنترلی. امید شما هم با ما همراه باشین. این مشکل که میتونه در بسیاری از آدم ها کم یا زیادش وجود داشته باشه، در خانم ها، در آقایان، این بحثا رو با ما همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب انوشیروانی. تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک معرفی کلی از امی موضوع غلظت خون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین. یعنی این سوال زیاد پرسیده میشه که من غلظت خون دارم ندارم، کی خون غلیظ خوانده میشه. در این زمینه ها میخواییم برای ما معلومات بتین که یک تعریف و ویژگی های اینمی اختلال غلیظ شدن خونه ما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
به نام خدا. من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت عزیزان موثر باشه. من قبل از اینکه وارد بحثی که فرمودید بشم، بخواستم یادآوری کنم که ما در خون کلن سه رده سلولی داریم. ممکن استش که گلوبولای سفید باشن که نقش اصلیشون در سیستمای حفاظتی بدن هستش و سیستم‌های تدافعی بدن هستش. ممکن استش که پلاکت‌ها باشن که نقش بسیار مهمی در سیستم انعقادی بدن دارن، و گلوبول‌های قرمز که نقش بسیار مهمی در رساندن اکسیژن به بافت‌ها و تغذیه بافت‌ها میتونن داشته باشن.
بله،
هر کدوم از این رده‌ها ممکن استش که دچار اختلال بشن. اگر این اختلال در رده گلوبول‌های قرمز باشه و تزاید بیش از حد این رده در حقیقت صورت بگیره، باعث میشه که غلظت خون به وجود بیاد.
بله،
یعنی در حقیقت میزان هموگلوبین یا میزان هماتوکریت افزایش پیدا بکنه و فرد دچار یک سری از علائمی بشه که تحت عنوان غلظت خون نام برده میشه. حالا ممکن هستش که اینها علتهای مختلفی داشته باشن. ممکن هستش که عواملی که دست اندر کار هستن در ایجاد این مسئله، ما بتونیم اینا رو برطرف بکنیم. ممکن هم هستش که مجبور بشیم از درمانهای دارویی استفاده بکنیم.
بله،
یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که بدونیم که در حقیقت تعریف این غلظت خون چی هستش. ما معمولاً وقتی که در آقایان میزان هموگلوبین بیشتر از 18 گرم در دسیلیتر باشه یا در خانم‌ها بیشتر از 16 گرم در دسیلیتر باشه، تعریف غلظت خون رو بهشون اطلاق می‌کنیم.
بله،
به صورت نرمال معمولاً میزان هموگلوبین حدوداً 12 تا 14 گرم در دسیلیتر در خانم‌ها هستش و در آقایون میتونیم بگیم 14 تا 16 گرم در دسیلیتر هستش. به همین میزان هم میزان هماتوکریت ممکن استش که افزایش پیدا بکنه. باز هم جزء تعاریف در زمینه غلظت خون قرار میگیره.
بله، بسیار تشکر. پس غلظت خون به طور علمی و دقیق فقط با آزمایش و تست خون مشخص میشه، برخلاف عقیده بعضیا که وقتی از اونا خون گرفته میشه، خونشان اگر کمی روشن باشه یا تیره باشه قضاوت میکنن که این خون مرقیق بوده یا خون غلیظ بوده، یا گاهی وقت ممکن است بعضی آدمای دیگه ای گپ بزنه. اینجا مشخص میشه که غلظت خون فقط با تست و آزمایش است. اینال دکتر صاحب انوشیروانی، در اینکه یک نفر غلظت خون داشته باشه فقط امی آزمایش و تست کفایت میکنه؟ امی مهم است؟ یعنی شما علائم و نشانه ها را مد نظر قرار میتین، اونا هم میتونه در تشخیص کمک کننده باشه؟
هر دوتا در کنار همدیگه هستش. خب وقتی که شخصی علائم داشته باشه، یکی از کارهای اولیه که براش انجام میشه این هستش که باید آزمایش خون بده، و در این آزمایش خون ما پارامترهای مختلفی رو میایم در نظر. ممکن استش که میزان هموگلوبین باشه، عرض کردم خدمتتون، بالاتر از 18 و یا بالاتر از 16 در آقایون و خانم ها باشه، یا میزان هماتوکریت بالاتر از 56 در آقایون و در خانم ها بالاتر از 52% باشه، ما میتونیم تقریبا علت و زمینه یابی در زمینه پلیسایتمی که اصطلاح علمی غلظت خون هست رو براشون شروع بکنیم.
بله،
علائم ممکن استش که علائم به صورت مشخص ما نتونیم بگیم که بر اساس علائم غلظت خون داره، کما اینکه ممکنه ضعف، بیحالی و خستگی که وجود داره در افرادی که کم خونی هم دارن به صورت مشترک بشه. بنابراین اون چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که اگر یک سری از علائمی که خدمتتون عرض می‌کنم وجود داشت، حتما آزمایشات خون تکمیلی انجام بشه و ما بتونیم ریشه یابی و علت یابی بکنیم این مشکلات.
بسیار خوب. حالا دکتر صاحب، علت ها و عوامل زمین ساز و با وجود آورنده اینمی حالت در خون، یعنی غلیظ شدن خون، چی چیزهایی است؟
عرض کنم خدمتتون که اگه ما بخوایم دستبندی داشته باشیم در مورد علت های غلظت خون، خب ممکن استش که این علت های غلظت خون اولا که به صورت واقعی باشه یا اینکه ممکنه به صورت کاذب باشه. کاذب منظورمون چی هستش؟ منظورم این است که یک فردی که دچار استرس های خیلی شدید و زیادی میشه، ممکنه به خاطر ترشح کردن آدرنالین بیش از حد باعث بشه میزان آب و یا پلاسمایی که در درون خون هستش رو به فضای میان بافتی منتقل بکنه.
بله،
و میزان هموگلوبین به صورت کاذب بالا نشون بده. از طرف دیگه ممکن هستش که واقعا میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه. وقتی که میزان هموگلوبین افزایش پیدا کرده باشه، ممکن هستش که این به صورت اولیه یا ثانویه باشه که بعد علتاشو پیدا کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخونهای بدنمون انجام میشه. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان هست. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصا خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، میبینیم که متاسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانم‌ها. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصا تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر یک پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان یک سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید از هر کدوم از اینا یک سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوریک در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستن، جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین D که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین D فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوان سازی که در دو دهه اول هست بعد تا 35 سالگی به حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپروزی که میتونه متاسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از همراهی شما عزیزان شنونده هم با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی و اونکولوژی در ارتباط با غلظت خون یا غلیظ شدن خون که پولیسایتیمیا خوانده میشه گفتند که میزان و اندازه کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز خون بر حال وقتی اندازش زیاد میشه منجر به غلظت خون میشه و مشکلی به نام غلظت خون به وجود میاره. اشاره داشتن که در مجموع کرویات سرخ گلوبول های قرمز در آقایان زیادتر از خانم هاست و در اطفال و نوزادان هم زیادتر از بزرگسالان است و توضیح داده شد که در مجموع ما در خون خود 3 ردیف سلولی و حجرات مختلف خونی داریم: گلوبول های سفید یا کرویات سفید، امتر پلاکت ها و کرویات قرمز یا گلوبول های قرمز و سرخ. تزاید و میزان RBC ها زیاد شدنشان باعث غلظت خون میشه که اشاره کردیم، و تشخیص قطعی و نهایی غلظت خون و غلیظ بودن خون هم دکتر صاحب اشاره داشتن که صرفا با تست و آزمایش است. درست از بعضی علائم و نشانه ها هم هستن، اونا هم بسیار کمک کننده است و حتما باید مد نظر باشه، اما اگر ما بخوایم که قضاوت بکنیم یک نفر غلظت خون داره یا نداره، باید تست شوه، آزمایش شوه، بعد از او اقدامات معالجوی و مراقبتی و کنترلی برای او صورت بگیره. عدد ها و ارقام هم اشاره داشتن که اینجا تکرار نمی کنم، بسیار مهم است که به هر حال با نظر دکتر معالج اگر مشکلی وجود داشته باشه پیگیری شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب انوشیروانی، اینمی علت ها و عوامل خلق کننده و با وجود آورنده غلظت خون دقیقا و مشخصا چی چیزهایی است؟ مثلا راجع به دخانیات، استعمال سیگریت و چلم و اینها سخن زیاد گفته میشه و درستم هست، دیگه علت ها و فاکتورها کدام ها هستند؟
ما وقتی که میخوایم در مورد علل بحث بکنیم، اولیه هستند
که مغز استخوان کنترل خودش رو از دست میده و همینطور داره خونسازی بیش از حد انجام میده. خب این کنترل بیش از حدی که داره انجام میشه، میزان هموگلوبین بیش از حد داره بر ما بالاتر میبره.
بله.
یا ممکن استش که این به صورت ثانویه باشه. مثلا افرادی که سیگار میکشن به خاطر اینکه میزان اکسیژن خونشون کاهش پیدا میکنه، افرادی که در ارتفاعات دارن زندگی میکنن، افرادی که در معرض بیش از حد مونوکسید کربن هستن.
بله.
افرادی که اختلالات ریوی دارن، افرادی که اختلالات مادرزادی قلبی دارن، به خاطر اینکه خون در حقیقت وریدی و شریانی با هم دیگه مخلوط میشه و اکسیژن کافی در اختیار بافت قرار نمیگیره، ممکن استش که باعث ایجاد غلظت خون بشه.
پس کسایی که مراجعه میکنن اگه شک به غلظت خون شوه که خونش ممکن است غلیظ باشه، باید به طور کامل از جهات مختلف بررسی شوه. دکتر صیب، یعنی او علت هایی که مشخصا باید بررسی شوه که آیا اولیه است، پرایمری هست، یعنی یک عملکرد نادرست در مغز استخوان وجود داره که او بیرویه کرویات سرخ تولید میکنه و با وجود میاره، یعنی ثانویه است، سیکنجری است، با این معنی که یک علت دیگه، یک مریضی دیگه وجود داره در بدن که باعث غلظت خون شده. پس بسیار مهم است که علت یابی شوه، بعد از او اقدامات لازم صورت بگیره. اینال دکتر صاحب، علائم و نشانه ها گرچه گفته شد به طور کلی، میخوایم بگوین که دقیقاً چی چیزهایی است؟
همونطوری که قسمت اولم خدمتتون عرض کردم، علائم ممکن استش که کاملا اختصاصی نباشه، ممکنه با خستگی، ضعف، بیحالی، احساس گیجی، ممکنه وقتی که مراجعه میکنم ما نگاه که میکنیم به بیمارمون میبینیم رنگ و روش خیلی سرخ شده.
بله.
ممکن استش که احساس بکنه که نوک انگشتاش یا اینکه دور لبهای بیمار حالت کبودی پیدا کرده. و یکی از علامتهایی که خیلی جالب هستش و در این بیماری وجود داره این هستش که وقتی که استحمام میکنن، بعد از استحمام بدنشون یه خارش خیلی شدید پیدا میکنه.
بله.
یک سری از علائم هستش که ممکن هستش که به صورت اختصاصی هم براشون مطرح بشه و دلایلش هم به این صورت هستش که در حقیقت وقتی سیالیت خون در درون رگ‌ها مختل میشه و این اون چیزی که ما بهش میگیم غلظت خون یا ویسکوزیته در اصطلاح علمیش هستش، افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که خونرسانی به اعضای مختلف بدن دچار مشکل بشن و این خونرسانی بیشتر در مویرک ها ممکن استش که دچار اختلال بشه و خب مستظر هستید که این مویرک ها رک های اصلی هستن که در بعضی از ارگان اندام های بدن مثل مغز، مثل کلیه و حتی ریه ها خونرسانی ها رو دارن انجام میدن. وقتی که خونرسانی در درون اونها درست انجام نمیشه، باعث میشه که فرد نتونه تمرکز بکنه، نتونه در حقیقت علائم دیگه مثل سردرد، سرگیجه یا حتی منگی براش به وجود بیاد.
بله.
ممکنه شب نتونه خوب بخوابه. وقتی که شب نتونه خوب بخوابه، خب صبح میخواد کارهای خودش رو انجام بده، به خصوص اگه کارهای خیلی دقیق که نیاز به تمرکز داره رو نتونه با تمرکز دقیق انجام بده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، کسایی که غلظت خون دارن آیا واقعا خونشان رنگین تر و تیره تر هم میشه واقعا؟ یعنی ربطی نداره این دو چیز با هم؟
خب این یه سوالی هست که همیشه از من میپرسن. خیلی از بیمارانمون که به دلایل مختلف میش میدن میگن که وقتی که میخواستن نمونه خونمون رو بگیرن واقعا رنگش تیره تر بود، پس ما غلظت خون داریم. من خدمتتون عرض کنم که خب میزان اکسیژن خون هستش که تعیین کننده هستش، یا بهتر بگم یکی از عوامل اصلی تعیین کننده هستش که رنگ خون به چه صورتی باید باشه.
بله.
رنگ خون در سرخ رگ‌ها خب روشن‌تر هستش، رنگ در سیاه رگ‌ها. ما میتونیم اینجوری بگیم که خب هر کسی که خون تیره تری داره قطعاً دچار غلظت خون نیست، ولی شاید باید بگیم که اگر غلظت خون وجود داشته باشه باعث میشه که رنگ خون هم تیره تر بشه. بنابراین صرفا از روی رنگ خون نمیتونیم که قضاوت بکنیم که آیا فرد غلظت خون داره، علتش چه چیزی میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما عزیزان شنونده هم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث در جلسه بعد با ما همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نورومسکول اسکلتار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دیسک کمر یکی از شایع‌ترین علت ایجاد کمر درد و دردهای تیرکشنده به پا هست. خب دیسک کمر میتونه در مهرهای مختلفی اتفاق بیفته. حتی اصطلاح دیسک کمر، خب اصطلاحش خیلی درستی هم نباشه. دیسک در واقع یک لایه بافت نرمی است که بین دو مهره کمری قرار میگیره که اطراف دیسک یه لایه الاستیکی داریم و وسطش یه مایه وجود داره. اگر این مایه بزنه بیرون، ما میگیم که دیسک کمر بیرون زدگی پیدا کرده. اگر این مایه باعث پارگی لایه بیرونی بشه، ما میگیم که دیسک کمر پاره شده. اهمیت این ماجرا این است که از کنار مهره ها، مهره پایین و بالا، عصبی عبور میکنه که حس و حرکت رو برای ما به وجود میاره. اگر دیسک کمر به نحوی بیرون بزنه و یا پاره بشه و این بیرون زدگی و پاره شدن دیسک کمر منجر به فشار روی عصب بشه، خب این برای ما مهمه و خطرناکه. ولی اگر دیسک کمری داشته باشیم که پاره شده یا بیرون زده ولی به عصب فشار نمیاره، به نخاع فشار نمیاره، خب در این گونه موارد خیلی هم مشکل ساز نخواهد بود. پس در مورد پارگی دیسک کمر و بیرون زدگی دیسک کمر، مهمترین چیز برای ما عصبی است که عبور میکنه از بین دو مهره. ما سلامت اون رو میخوایم. بنابراین اگر فردی علائم پارگی دیسک کمر پیدا کرد و ما در معاینه بالینی علامتی مشاهده نکردیم، نیازی به درمان خاصی نداره. ولی اگر ما علائم تیرکشنده، کمر درد و ضعف رو دیدیم، خب این برای ما اهمیت داره و باید اون عصبی که تحت فشاره و داره زایه میبینه نجات بدیم. جالبه که خب بیش از 90% دیسک ها خوب میشن خودشون، با روش های غیر جراحی و دارویی خوب میشن. اگر ما روش های درست غیر دارویی و غیر جراحی رو بریم، مشکل دیسک حل خواهد شد. و بین 5-10% دیسک ها هستن که علامت خطر دارن که ما بهش میگیم رد فلگ، اینها باید جراحی بشن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی هم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خدا به یکایک شما شنوندگان عزیز و علاقمندان برنامه ایران گشت، با این امید که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید، با برنامه دیگر از این مجموعه با شما هستیم. عزیزان شنونده، اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه‌های قبل با آداب و رسوم نوروز در میان ایرانیان آشنا شدیم. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، وجود اقوام متعدد و متنوع ایرانی در نقاط مختلف این سرزمین یکی از ویژگی‌های بارز کشور ایران است. هرچند اقوام مختلف ایرانی به جهت اعتقادات اسلامی که دارند دارای فرهنگ مشترک می‌باشند، لیکن در برخی از آداب و رسوم خاص منطقه‌ای تمایزاتی با دیگر اقوام ایرانی دارند که آشنایی با آنها از نظر روحیات، پوشش، سنت‌های اعتقادی و نحوه زندگی برای شناخت هرچه بیشتر مردم ایران به آداب و سنن آنها مؤثر هست که آشنایی با آنها از نظر روحیات، پوشش، سنت‌های چه بیشتر مردم ایران و آداب و سنن آنان مؤثر است. برنامه امروز را به آشنایی با آداب و رسوم ایرانیان ترکمن اختصاص دادیم. از شما دعوت می‌کنم در این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، قبل از صحبت از آداب و رسوم ترکمن‌ها مناسب است با اختصار با مشخصات کلی این قوم آشنا شویم. درباره تاریخ ترکمن‌ها به طور دقیق اطلاعی در دست نیست. بر اساس اطلاعات به دست آمده از کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها، ترکمن‌ها در آغاز در منطقه ساحلی شمال مغولستان زندگی می‌کردند و سپس به طرف جنوب مهاجرت کرده و در قرن ششم میلادی در نزدیکی رودخانه سیردریا یا سیحون ساکن شدند و سپس در قرن دهم میلادی به نزدیکی آمودریا یا جیهون و منطقه مرو آمدند. قوم ترکمن با خصوصیات خاص خود در قرون هفتم و هشتم هجری شکل گرفت و اساس قبیله های ترکمن پدید آمد. افراد این گروه دارای شجره افسانه‌ای بودند و نیای مشترکشان آغوز خان است و به گروه ها و طوایف و تیره های زیادی تقسیم شدند. ترکمن های ساکن ایران از شرق دریای خزر تا مراو تپه در استان گلستان و نیز منطقه جرگلان در استان خراسان زندگی می کنند. ترکمن‌های ایران شامل دو طایفه اصلی یوموت و گوگلان می باشد. یوموت‌ها در حاشیه دریای خزر و نقاط دشتی زندگی می کنند و گوگلان‌ها در مناطق کوهپایه‌ای سکونت دارند و چون زودتر از بقیه طوایف ساکن شدند، به کشاورزی و باغداری و پرورش زنبور عسل و کشت آفتابگردان اشتغال دارند. البته گفتنیست در مناطق ترکمن نشین افرادی از طایفه تکه نیز سکونت دارند. ترکمن ها به زبان ترکمنی صحبت می کنند. زبان ترکمنی از لحاظ زبانشناسی جزو شاخه زبان های ترکی در گروه زبان های اورال آلتا